بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتاب و تمتعه فیها طویلا. روز عرفه است، روز پیدا کردن معرفت، روز بخشش گناهان، روز آمرزیده شدن و از همه مهمتر روز اجابت دعاهاست. خدا رو قسم میدیم با آبروی صاحب امروز و صاحب امشب حضرت سید الشهدا علیه السلام که احدی رو از جلسه ما دست خالی بیرون نبره، به حرمت و برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین، و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی، چون بسیاری از دوستان ما دارن میان تو راه هستن. من قبل از اینکه دعا رو شروع کنم خیلی کوتاه چند دقیقه یک نکته ای رو خدمت برادران و خواهران بزرگوار خودم عرض کنم، ان شاء الله اولا به درد خودم بخوره، ثانیا به درد شما. عزیزان میدونید امروز اگر روز شهادت حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام نبود، امروز یکی از بزرگترین اعیاد شیعه بود، ولی چون روز شهادت حضرت مسلم ابن عقیل، خب اکثرتون مشکی پوشیدید، احترام کردید و بعد دعای عرفه هم سینه زنی داریم. ولی اگر امروز این روز عرفه مصادف نمیشد با شهادت حضرت مسلم، عین عید خدمت شما میشه فطر و عید قدیر از بزرگترین اعیاد قرار میگیره و همه جا شیرینی پخش میکردن و همه جا مجلس جشن میگرفتن. عباس روز بزرگیه. خب امشب هم که هم شب جمعه است و هم شب عید قربان، دیگه به قول امروزی ها ضرب میشه این اتفاقات جالبی که امروز قراره بیفته، ثواب هایی که امروز جمع میشه. در روایت داریم خدا کل ماه رمضان رو تو بعد از ظهر عرفه قرار داده، یعنی امپیتری شده تو امروز. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس لیالی قدر بخشیده نشود خودشو برسونه به بعد از ظهر عرفه. اما اون نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه برادرا، خواهرا، همه ما میدونیم خدا بی نهایت داراست، بی نهایت تواناست، بی نهایت داناست، همه چیو میدونه و همه چی هم داره و بسیار هم قدرت داره. اگر همین رو کسی باور کنه که راحت میتونه توکل کنه، راحت میتونه توسل کنه، دیگه در مشکلات کم نمیاره. اولیای خدای مطلب و باور داشتن که عالم و کسی داره مدیریت میکنه که همه چی داره، ارحم و راهمینه، از تمام شکنندگی های ما خبر داره، از همه رازها و از تمام نیازهای ما خبر داره. اگر همین جمله رو کسی روز عرفه باورش بشه، دیگه تو مشکلات زندگی کم نمیاره، دیگه تو مشکلات زندگی نمیگه دیگه به پیسی خوردم، به تهش رسیدم، ناامید شدم، خدا دیگه منو ول کرده. فقط کسی باورش بشه که عالم و کسی داره مدیریت میکنه که همه چی میده، بخیل نیست، علیاذ بالله، کم نمیذاره برای کسی، او پر عطاست، او خیلی عطا میکنه، او کریمه، هم داناست، هم تواناست، هم داراست، هم بخشنده است، هم مهربانه. و این خدا هر چقدر ببخشه از خزائنش کم نمیشه، برعکس ما آدما. چون مشکل ما اینه که خدا رو با خودمون مقایسه میکنیم، ما بخوام چیزی رو به کسی ببخشیم از جیب خودمون کم میشه دیگه. من دو تا کتاب داشته باشم، یک کتاب به شما بدم، از در واقع از جیب خودم یک کتاب کم شده دیگه. ولی خدا اینجوری نیست، هر چقدر ببخشه از خزائنش کم نمیشه. برادر و خواهر، اگر به اندازه آنچه که خدا به پیغمبر داد، چقدر خدا نعمت به پیغمبر داد، از عصمت گرفته تا آقایی، تا هیبت، تا نور و جلال، و اگه تمام خدمت شما عرض می‌شود که عطاهایی که پیغمبر کرد به همه من و شما که هیچی، از اول تاریخ تا انتهای تاریخ هر چی آدم بود، به همه اونا موهبتایی که پیغمبر عطا کرد، به تمام مردم تاریخ هم عطا می‌کرد، باز از خزائن خدا چیزی کم نمی‌شد. خدا اینجوریه. برعکس ما که کینه ای هستیم، اون اصلا کینه ای نیست. من و شما یکی بهمون سلام نمیکنه، میگیم تلافی میکنیم، سلامش رو میکنیم. یکی مثلا دیدن ما میاد، مثلا شیرینی نمیاره، کادو نمیاره، ما هم دیدنش میریم میگیم اون که نیاورد. اینجوریه دیگه، فلانی تو مثلا اون شب تو اون مجلس کادو واسه ما نیاورد، ما هم کادو نمیاریم. ولی خدا اینجوری نیست.
برعکس ما که دنبال سوتی میگردیم یکی رو زمین بزنیم، خدا دنبال خوبی میگرده یکی رو بره بالا. اصلا دنبال بهانه میگیره، بهانه میگرده دستگیری کنه، نه مشگیری. اصلا خدا در روایت داریم میگرده میگرده. امام صادق علیه السلام فرمود یه نقطه مثبتی تو کسی پیدا بکنه دستشو بگیره بیشتر بهش بده. داراست، تواناست، همه چی داره. معروف از این حدیثش، حضرت یوسف علیه السلام بالای کاخش ایستاده بود، از بالای کاخش داشت شهر رو نگاه میکرد. بعد یه جوونی رد شد با لباسای پاره مندرز کهنه. یه مرتبه جبرئیل نازل شد گفت یا یوسف اون جوون رو میشناسی؟ گفت نه نمیشناسم. گفت این جوون همون نوزادی بود که وقتی زلیخا به تو تهمت زد گفت یوسف میخواست با من فعل حرام انجام بده، این همون نوزاده بود که اومد شهادت داد. گفت لباس اگه از پشت پاره شده باشه مقصر زلیخاست و جون تو رو نجات داد، آبروی تو رو خرید، این همون نوزاده. حضرت یوسف فرمود جدی داره میگه؟ گفت بله. سریع به ماموراش دستور داد جوونه رو بیاریدش. آوردنش، لباس فاخر تنش کردن، لباسای قیمتی شیک با کلاس، یه حقوقی هم براش وضع کرد. خیلی تحویلش گرفت، دیدن جبرئیل داره تبسم میکنه، لبخند میزنه. یوسف صدیق علیه السلام عرض کرد که فرمود جبرئیل برای چی لبخند میزنی؟ گفت لبخند من از اینه یه بچه نوزادی یه شهادت به نفع تو داد، یه قسم به نفع تو داد، اینقدر تحویلش گرفتی. خندم از اینه، از اون جماعتی که صبح تا شب میگن اشهد ان لا اله الا الله، تو نمازاشون میگن، این همه شهادت میدن به یگانگی خدا، حالا به تعبیر من به نبوت پیغمبر و به ولایت امیدمونین، چرا این جماعت ناامیدن درگاه خدا؟ اون یه شهادت داد به نفع تو، تو که بنده خدایی اینقدر به پاش ریختی تحویلش گرفتی. ولی من تعجب میکنم از اون جماعتی که صبح تا شب خدا رو قسم میدن و به خدا شهادت میدن، به یگانگی خدا شهادت میخورن، اما باز ناامیدن. من تعجبم از اوناست. رفقا حالا این خدا مگه بخشنده نیست؟ چرا؟ مگه بیکینه نیست؟ چرا؟ مگه دارا و توانا نیست؟ چرا؟ مگه قدرت نداره؟ چرا؟ سهم ما از این همه قدرت خدا چیه؟ چرا بس دعای ما مستجاب نمیشه؟ خیلی ها هستن، من یه آقایی میشستم خدا میدونه 20 ساله یه حاجت داره، زجه میزنه خدا بهش نداده 20 ساله. پس سهم ما چیه؟ اگه بخوام جوابشو، خب خدا خیلی داراست دیگه، میگه نمیگیم چیز ازش کم نمیشه. سهم ما چیه؟ جوابشو بخوام توی یک جمله بدیم، آقا تو این جمله خلاصه میشه این جواب، که آقا سهم هر کس تو این قدرت خدا تو ظرفیت خودشه. سهم هر کس تو ظرفیت خودشه. مثال بزنم، ممکنه به اندازه یک اقیانوس بارون بیاد، بارون به اندازه یک اقیانوس، به اندازه چند تا دریا. مهم اینه که کاسه شما چقدر باشه. مثالو میگیری؟ کی هست بگیره این مثال منو؟ کاسه شما چقدر باشه که بتونی از اون آب بارون جمع کنی؟ یه آدم ناشی یه لیوان برمیداره مثلا میره، دیدی آب نیسان جمع میکنه، خب آب نیسان شفاست دیگه. به عنوان مثال عرض میکنم، کسی دعا بهش بخونه آب نیسان رو بده مریض بخوره، مریض قطعا خوب میشه. در طول سال یه فصولیه که این بارون میاد خدمت شما میشه. حالا یکی نظرنگ یه سینی میاره، یکی یه تشت بزرگ میاره، یکی میاد آقا مثلا به اندازه یه استخر یه مکانی آماده میکنه که مثلا آب بارون جمع بکنه. بارون داره میاد، به اندازه یک اقیانوس هم داره بارون میاد. بستگی داره که ظرفیت ما چقدر باشه. حالا ممکنه یکی انقدر ناشی باشه، یه کاسه برداره یه لیوان برداره بیاد زیر بارون برعکسش کنه، یه قطره هم نمیتونه جمع بکنه. این ظرفیت ها هست که حد گرفتن ها رو تعیین میکنه برادرا. خدا که بخیل نیست، ولی محرومیت ها بخشیش به خاطر محدودیت هاست. تکرار میکنم، محرومیت هایی که ما داریم، دعایی که مستجاب نمیشه، بخشیش به خاطر محدودیت ماست. ببینید یه بچه میاد به مادرش میگه، مثلا میگه مامان پول رو من بده. مادر به عقل این بچه نگاه میکنه، این چند سالشه؟ این مثلا 6 سالشه. خب هیچ اونو مادر نمیاد بگه بچه 6 ساله مثلا 10 تا تراول 100,000 تومانی بده، چون میدونه عقل این بچه نمیکشه، اصلا نمیدونه در تراول چیه. به اندازه یه بچه 6 ساله مثلا اون 2,000 تومن بهش میده، مثلا برو مثلا یه آدامسی بخر، یه پفکی مثلا بخر. خب ببین یه مادر حساب کتاب داره، اون وقت خدای حکیم حساب کتاب نداره؟ قطعا حساب کتاب داره. خیلی ها کم ظرفیتن، خدا میدونه آقا ایشون اگه 500 میلیون 1 میلیارد پول گیرش بیاد میره که میره، شاید هیئت هم نرسه بیاد، بگذاریم شاید نمازهای واجبش هم نخونه، که ما اینجور آدما خیلی دیدیم. خدا میدونه 2000 پول گیرشون اومد، رفتن که رفتن، یه پستی مقامی سفارتی وزارتی چیزی رفت، رفت که رفت. خدا میدونه، میگه بابا من اگه تو رو زیبا خلق میکردم، خوشگل خلق میکردم، تو آدم کم ظرفیتی بودی، ممکن بود فخر فروشی کنی، غرور سراغت بیاد، وقت یه جا دیگه چوبشو میخوردی. خدا میگه من تو رو پولدار میکردم، ممکن خودتو گم بکنی. لذا بعضی وقتا، من نمیخوام بگم همیشه، نه، بعضی وقتا دعا اگه نمیگیره رفقا به خاطر اینکه ظرفیتشو نداری. یه استادی حرف جالبی میزد، میگه بعضیا اختیار، خیلی عذر میخوام، یه توالت هم بهشون بدی خودشونو گم میکنن تو این مسیر. یه صلوات بفرستید. یه مسافرتی میرفتیم بین راه، این دستشویی‌ها سرویس بهداشتی بین راه هست، بعد یه آقای نشسته بود اونجا، نمیدونم کی اونو گذاشته بود اونجا، انقدر قلدری میکرد، مسئول دستشویی‌ها بود، چهار تا آفتابه گذاشته بود و یه چوب هم دستش گرفته بود، هر کی می‌خواست برای سرویس‌ها استفاده می‌کنه میگفت اون آفتاب رو برداشت. حالا چه فرقی میکرد؟ ولی می‌بینی عشق مدیریت، نه اونو بردار، اون یکی دستشویی رو استفاده کن. بعد این استاد حرف قشنگی میزد، میگفت بعضی‌ها می‌بینه یه توالت بهشون میدی خودشو گم میکنه. حالا حساب کن مثلا طرف بشه مدیر یه بخشی از روابط عمومی مثلا فلان جای شهرداری، این دیگه اصلا کسی دیگه، از خدا هم دیگه بنده نیست. به خاطر همینه بعضی وقت دعاهام مستجاب نمیشه برای بعضیا. حالا کسی که یه توالت بهش بدی خودشو گم میکنه، خیلی عذر میخوام، اگه کشور مصر رو بهش بدی میشه فرعون دیگه، میشه فرعون که داد زد گفت انا رب بکم و علا، خودشو واقعا گم کرد. بعضیا مصرشون همین توالته، مدیر یه جای میشن باور کنین. الان خیلی اصلا رفیق خوب گیرشون نمیاد، میگه آقا چرا کسی با من رفاقت نمیکنه؟ شاید به خاطر اینکه تو کم ظرفیتی، ممکنه آدمی باشه که با یه حرف ساده قهر میکنی، آداب رفاقت و دوستی و بلد نیستی، با یه حرف کینه به دل میگیری، سرد میشی. لذا در حدیث داریم امام باقر فرمود چند گروه همیشه تنهان، یکی آدمی که کم ظرفیته، یکی آدمی که سوء ظن داره، خودش به همه بدبینه، سوء ظن داره، فکر میکنه همه دارن براش نقشه میکشن، فکر میکنه همه تو نخ این هستن هیله کنن براش، به خاطر همیشه تنها میمونه چون کم ظرفیته. یا آقای هر موقع منو میدید، چند سال پیش میگفت حاجی فقط دعا کن خدای 200 میلیون پول من بده، می چقدر خرج فقرا میکنم. به امام حسین قسم، این الان یادم اومد، میگفت 200 میلیون پول اگه خدا به من بده 2 میلیون میدم به فلان دختر مثلا بره خونه بخت، 3 میلیون میدم به فلان پسر. این هر موقع منو میدید میگفت 200 میلیون. آقا زد و تقریبا یه 6 7 ماه بعد اون ماجرا همش هم میگفتم، میگم من 200 میلیون قوقا میکنم فقط هم به فکر فقرا. آقا زد و یه چند ماه بعد ایشون توی قرعه کشی خانوادگی و اصلا هفته 50 تومن جمع میکنن، 1 میلیون مز میشه در اومد تو قرعه کشی. خانومش زنگ زد گفت اصلا دیگه من که زنشم نمیشناسه. گفتم چطور؟ گفت هر روز نشسته داره 1 میلیون میشمونه که خدا نکره کم نشده باشه، هر روز داره 1 میلیون میشمونه. حالا اون سر 1 میلیون انقدر خودشو گم کرد، اگه 200 میلیون مثل اون ابن حاجب بود دیگه، ابن حاجب معروف، خیلی اصرار میکرد، میگفت یا رسول الله دعا کن خدا پولدارم کنه، یه ثروت هنگفت همه رو خرج اسلام میکنه. پیغمبر فرمود ببین پولدار بشی خودتو گم میکنی یا دنیا و آخرت رو از دست میدی یا نه، ما بچهای هیئت پیغمبر همیشه صف اول فلان. آقا پیغمبر دعا کرد زد طرف، هفته بعد یه ارث بهش رسید، ارث هنگفت، خیلی پولدار شد، پولا رفت همه گله گله گوسفند خرید، گوسفند گاو شتر تشکیلات، اینقدر سرش شلوغ شد دیگه اولیش بود به نماز جماعت پیغمبر دیگه نمیرسید، وقت نمیکرد. رفیق اگه یه روزی دیگه اینقدر سرگرم دنیا شدی، جلسات امام حسین، نماز جماعت مسجد، ارتباطت با خدا، مناجات داره کم میشه، این زنگ خطره، یه آلارمه، احتمال بده شاید خدا داره یه جوری با این وسیله دورش میکنه، دورت میکنه درگاه خودش. چون بعضی از عمد هاشون مستجاب میشه که خدا میگه بذار اینا غرق در دنیا بشه، اما نیاد در خونه من یا الله بگه، حالم ازش من میخوره و بدا با حال این بنده ها، بدا با حال اینا که چیکار کردن، خدا میگه آی ملاکه بهش بدید بره. اصلا تا به خاطر همین خیلی ها میگن آقا فلانی است نزول خوره، هزار جور گناه میکنه، قماربازه، ولی چه زندگی داره، با آبرو، با عزت، همه چی داره. بنده خدا جوجه رو آخر پاییز میشمارن. یکی هم میبینی نه، حاج آقا احمدی اصفهانی رجال منبره، میگه من 30 ساله از خدا خواستم خدا یه پولی به من بده تو مشهد یه خونه بخرم که میرم مشهد زن و بچه‌م اذیت نشن، هتل و مسافرخونه ها گرون شده. 30 سال خدا بهم نداده ولی من دست بردار نیستم، دست بر نمیدارم ولی باز میگم. یکی هم اینجوری هر چی التماس تو بعد وقت خدا نمیده، از هم نمیده. این ابن حاجب که داشتم عرض میکردم، ابن حاتب پیغمبر آقا در حقش دعا کرد و پولدار شد و رفت گله گوسفند و گاو و شتر اینا خرید که نماز جماعت پیغمبر نیامد و اصلا از مدینه رفت بیرون. سر شلوغ شد به قول امروز از این کشور به اون کشور. فصل زکات فرا رسید، خب طرف دام داره باید زکات بده. پیغمبر مأمورش رو فرستاد گفت ازش زکات بگیر. اومد گفت آقا تو از دور و برای پیغمبر بودی زکات بده. گفت برو دنبال کارت عمو جان، من این پولو به بدبختی جمع کردم، زکات چیه، خمس چیه، این حرفا چیه. قضیه رو که پیغمبر گفتم پیغمبر آه کشید، سه بار فرمود وای بر او، وای بر او، وای بهش. گفتم آخرت تو دست میدی. و طرف یکی از آدمایش که در طول تاریخ معروف، داستانش طولانی فرصت نیست، نه من حالش دارم نه شما حال شنیدنش داری، داستانش خیلی طولانی که چطور بیچاره شد و عاقبت به شر هم شد. پیغمبر فرمود وای بر تو. واقعا کلام پیغمبر هم اتفاق افتاد، هم دینش رو از دست داد هم آخرتش رو از دست داد. لذا فراموش نکنید قبل از هر دعا، به خصوص دعای عرفه، هر دعایی خواستید بکنید قبلش اول از خدا ظرفیتش رو بخواید. به خدا ظرفیتش رو بده. اگه پول میخوای بدی اول ظرفیتش رو بده. من یه سر پول نرم که برم. یه شخصی اومد گیر داد به امام صادق، گفت آقا اسم اعظم رو یادم بده. چون میدونید اسم اعظم رو کسی بلد باشه مستجاب و دعوه است. اهل بیت بلد بودن. بماند که بعضیا گفتن بابا اسم اعظم یک کلمه نیست که، یه لفظ نیست که، اسم اعظم یک مقامه، یک جایگاه طرف لحاظ روحی به اون درجات میرسه که میگن طرف صاحب اسم اعظم شده. حالا من بحثم سر اون نیست. طرف گیر داد به امام صادق، آقا اسم اعظم رو یاد ما بده دیگه، با ما رفیقتونیم آقا. امام صادق گفت جدی جدی اسم اعظم رو میخوای؟ گفت آره آقا قربونت دمت نوکرتیم. آقا فهمید خب ببین شما اول یه کاری بکن، اون پل رو میبینی ورودی شهر؟ گفت آره. گفت صبح برو کنار اون پل بشین، هر اتفاقی افتاد غروب بیا من گزارش بده، بعد حالا در مورد اسم اعظم با هم صحبت میکنیم. گفت چش چاکریم. آقا رفت و اومد دم پل وایساد و یه صحنه عجیبی دید. همون آقا که دنبال اسم اعظم بود، دید یه پیرمردی یه کوله باری از هیزم رو دوشش انداخته، به سختی آروم آروم آهسته آهسته به قول مامانا میگن تاتی تاتی از یه پل باریک، این پل هم انقدر باریک بود فقط یه نفر میتونست رد شه، در از اون پل رد میشه. پشت سرش یه جوونی خوشتیپ خوشهیکل، معلومه کلش بو قرمه سبزی میده، سوار بر یک اسب تیزپا اومد پشت سرش. هی داد زد گفت پیرمرد برو، پیرمرد برو کار دارم بینیم بابا. پیرمرد نمیتونست تون را بره. تازیانش این جوونه برداشت دو سه تا زد رو این هیزمای این پیرمرده. پیرمرده افتاد زمین، افتاد زمین، این با اسبش یه جهشی پرید رفت بالا، از کله پیرمرده رد شد و رفت اونور. طرف خیلی ناراحت شد، کسی که داشت این صحنه رو میدید. غروب اومد پیش امام صادق، گفت آقا رفتم کنار پل، حضرت فرمود خب گزارش بده ببینم چی دیدی. قضیه رو تعریف کرد، گفت آقا یه جوون بی ادب دیدم، بی تربیت دیدم یه همچین کاری کرد. حضرت فرمود خب حالا من اگه بر فرض اسم اعظم تو بلد بودی، اگر جای اون پیرمرد بودی چیکار می‌کردی؟ گفت خداوندی خدا از طریق همون اسم اعظم یه ذکر می‌خوندم، این جوونه همونجا سوسک بشه، پوسترش وزغ بشه، پوسترش دود بشه، خاکستر بره هوا، نابود بشه، محو کلن، قول عربا ماکو، تعطیل تعطیل، هیچی نمونه ازش. امام صادق یه لبخندی زد گفت اون پیرمرد از دوستان ما بود، او اسم اعظم رو بلد بود، اما اونقدر ظرفیت داشت که اگر اسم اعظم رو یاد بگیره زود نفرین نکنه. برو دنبال کارت، اسم اعظم که همه کس نمیشه داد، باید ظرفیتش داشته باشی. خیلی نعمت‌ها رو خدا نمیده چون میدونه ما ظرفیت نداریم، ولی ما هی گلایه میکنیم خدا چرا نمیدی، چرا نمیدی، چرا نمیدی. پس فراموش نکنید و نکنیم که محرومیت ها بخشیش به خاطر محدودیت هاست، و الا بی نهایت های خدا آماده است تا خروار خروار رحمت و برکت نازل بشه. حرف آخر، حاج آقا چیکار کنیم ظرفیت اون بالا بره؟ یکی از بهترین کارها در روایت داریم که آقا میخواد ظرفیتت بالا بره، ظرفت بزرگ بشه، خدا می بریزه تو ظرفت، دعا زود مستجاب بشه. در روایت داریم نعمت‌های خدا رو ببین. یعنی چی نعمت‌ها رو ببین؟ یعنی شاکر نعمت‌ها باش. آخه ما نعمت‌های خدا رو نمی‌بینیم، فقط اون قسمت‌های خالی، مثل اون کسی که فقط قسمت خالی لیوانو می‌بینه، فقط گلایه می‌کنه. خب کسی که اینجوری باشه معلومه ظرفش کوچیکه. یه حاجت از خدا داره، خدا ما رو بفرست کربلا، خدا نمی‌فرستدش، نمیشه، جور نمیشه، کلاً قهر می‌کنه. خدا میگه بابا من 100 تا نعمت دیگه بدادم، اونا رو ندیدی؟ ندیدی. مثل معده ای که غذای اولو هنوز هضم نکرده باشه، شما غذای دوم بریز توش، طرف سوء هاضمه میگیره دیگه. معده اول باید قبلی رو هضم بکنه قشنگ تا غذای بعدی وارد بشه. خدا میگه نعمتای قبلیمو ببین. حاجا ما این هر چی از خدا خواستیم خدا نداده. عزیزم یه چیزایی هم نخواستی و داده. مثل چش. خیلی از مادرزادی کور بودن، یک یک دقیقه چشم تو به من احساس کن، اصلا چشم نداری، کوری، چه حالی؟ مرد و مردونه بشین فکر کن چه حالی پیدا میکنی. یه سوار تو این بیمارستان محلولا، تو چه نخواسته بودی که؟ نخواسته بودی بهت داده، چرا اینا رو نمیبینی؟ ولی ظرفمون کمه، 4 تا حاجت داریم خدا نمیده، بعد میگیم خدا دیگه کلا ما رو ول کرده. بعد خدا میگه خب تو ظرفت هنوز خیلی کوچیکه. الان بشین فکر کن همین ساعت همین لحظه، میدونی چقدر آدم رو تختای بیمارستانم به امام حسین قسم، به خدا قسم، هفته نیست از بیمارستان من زن نزن فلانی هیئت میرید مریض داریم، دکتر جواب کرده، چقدر آدم الان تو کماست. آیا امروز جا نداره روز عرفه بگیم خدایا به تعداد همه مریضی هایی که روی این کره زمینه و من ندارم شکرت؟ آیا جا نداره که روز عرفه بگیم خدا به تعداد همه آدم هایی که الان تو زندان هستن، حالا چه بیگناه چه واگناه کار ندارم، ولی الان گرفتارن، اسیرن، دلشون گرفته، خسته شدن از سلولهای زندان. آیا جا نداره بگیم خدا به تعداد همه میله های زندان که من پشتشون نیستم خدا شکرت؟ جا نداره امروز بگیم میخوای ظرفت بلند شه اینا رو ببین، اینا رو ببین. از قدیم میگن شکر نعمت نعمتت افزون کنند. یه استادی میگفت شکر نعمت خودت رو افزون کنند، یعنی ظرفیتت زیاد میشه. یکی از نعمتایی که باید خدا رو واقعا سر شاکر باشیم نعمت روز عرفه است، نعمت همین دعاست. عبادت امروز در حدیث داریم برابری میکنه با 170 سال عبادت صبح و شب. عبادت هم فقط به نماز و روزه نیست که، خیلی توفیق داشتن روزه گرفتن، حاج آقا ما نتونستیم روزه بگیریم، عیبی نداره، داره یه دعای دیگه انجام میدی، یه عبادت دیگه انجام میدی. خیلی مشکی پوشید برای حضرت مسلم، هر نفسی که میزنی امروز عبادته، سینه میزنی تعظیم شعائر دیگه، اینا هم عبادت دیگه. امروز غروب میخوام سینه بزنیم برای حضرت مسلم، اینا همش نعمت دیگه، اینا همش فضائل، همش شعائر اهل بیت دیگه. مگه امروز تمام ما رمضان تو امروز خلاصه نمیشه؟ همش همین امروز خلاصه میشه دیگه. ما رمضان چقدر برکت داره؟ خواب تو ما رمضان مگه عبادت نیست؟ هر چی تو ما رمضان شما فضیلت شدی همش مال امروزه، نفسش عصر کردن امروز عبادته. لذا شکر کنیم، شکر کنیم که میخوایم عرفه بخونم. چه دعای عرفه؟ اگه کسی ازت پرسید سند دعای عرفه کجاست، بگو خودشه، چون اون زمان به مخ کسی نمیرسید انقدر حرفای عجیب غریبی مثل سید الشهدا بزنه. این حرفا فقط مال معصومه. یه بار عرفه رو بخون با معنی، اصلا سیر تکاملی رو امام حسین میاد بیان میکنه که 1400 سال پیش، زمانی که اصلا کسی نمیدونست رحم چیه، کسی نمیدونست چگونه انسان متولد میشه از درون رحم، ولی امام حسین تو دعای عرفه همه رو اشاره کرده، به شیر مادر اشاره کرده، از اینکه خدا ممنونتم که مادر برای من قرار داده که مراقب من باشه، محافظ من باشه. اصلا یک دوره سیر تکاملی انسانو امام حسین تو دعای عرفه بیان میکنه، لذا سندش تو خودشه. اصلا واژه واژش معلومه، این حرفا رو آدم عادی نمیتونه بزنه، این حرفا فقط حرف معصومه. و امروز خدا رو شکر کنیم به خاطر محبت امام حسین، محبت این که هر موقع دلمون میگیره میگیم صلی الله علیه یا ابا عبد الله. بابا شما یه فیلمو دو بار ببین، بار سوم دیگه خسته میشی، هر چقدر این فیلم قشنگ باشه بار چهارم برات بذارن داد میزنی، میگی بابا بس 100 بار دیدمش. اما این معجزات امام حسینه، صدها سال بلکه بیشتر، نسل ها از را آب و اجداد ما وقتی دلشون میگرفت یه جمله میگفتن تکراریه، اما هیچ وقت تکراری نمیشه، تکراریه ولی تکراری نمیشه. چه جمله ای؟ السلام علیک یا ابا عبد الله. امام صادق فرمود میخوای ایمان تو محک بزنی اینو بگو، بگو السلام علیک یا ابا عبد الله. ببین تو دلت چه اتفاقی میفته، دلت زیر و رو میشه یا نه؟ آخه میدونی در روز قیامت خدا اولین نگاهو به کیا میکنه؟ به حسینیا میکنه، بعد به حاجیا. حاجیا رفتن عرفات دیگه امروز. اولین نگاه به کربلایی‌ها میکنه. از امام صادق پرسیدن آقا چرا اولین نگاه به کربلایی‌هاست؟ حضرت فرمود آخه کربلا هر کی میره یا هر کی محبت حسین ابن علی رو به دل داره از دم حلال زاده است. اما مکه اینجوری نیست. خیلی‌ها مکه میرن حرام زادن. وهابی‌ها الان مکه میرن. خود ابن ملجم مرادی پرده کعبه رو گرفته بود با خدا مناجات میکرد، بعد اومد شمشیر برداشت اومد کوفه ضربت زد به سر مولا. مکه همه میرن اما کربلا نه، فقط اونی که شیر حلال خورده. محبت امام حسین مگه به دل هر کسی میاد؟ امروز بگو حسین جان دل من خرابه، تو میتونی آبادش کنی، ما که نشد کربلا باشیم، عرفات هم که نیستیم، اما اومدیم تو هیئتی که به نام خودته، تو حسینیه‌ای که به نام خودته، حسینیه ابا عبدالله. این دل خراب منم درست کن، فقط ابی عبدالله باید درمان کنه. حدود 100 سال پیش اومدن این خونه های اطراف حرم امام حسین رو بخرن، اطولیت حرم کربلا، همه رو یه دست جزء حرم میکنن، همه خونه هاشون رو فروختن غیر یه نفر، گفت من نمیفروشم. گفتن عجب، تو که همه دم از امام حسین میزدی؟ آقا من نمیفروشم بری. مسئولین حرم خیلی ناراحت شدن. آقا رفتن و یه هفته بعد گزارش آوردن برای مسئولین حرم، همون آقایی که خونه‌شو نفروخته تازه داره خونه‌ش هم تعمیر میکنه، کارگر آورده داره کاشیکاری میکنه، در خونه، سقف خونه ترتمیز. اینا گفتن عجب بی‌انصافیه، ما اومدیم خونه‌شو بخریم بندازیم تو حرم، جزء حرم بشه، خونه‌شو نفروخ که هیچی، از لج ما داره خونه‌ش هم خوشگل‌تر میکنه. یکی دو هفته گذشت، سه هفته گذشت، دیدن همون حاجیه که خونه‌شو نفروخ اومد پیش مسئولین حرم، گفت آقا بازم خونه‌مو می‌خری؟ گفتم ما رو گرفتی؟ چند وقت پیش اومدیم گفتیم نمیفروشم. گفت من کی باشم که بخوام خونه‌مو بفروشم یا نفروشم؟ من حقیقتش خونه‌م کهنه بود، من چیز خراب روم نمیشد به امام حسین بدم، کارگر آوردم یه ذره خونه‌مو خوشگل کنم، خونه‌مو تعمیر کنم، ما چیز بد به ابی عبدالله نمیدیم، بردارید آقا از کل خونه‌م برای حسین. امروز بگو حسین جان دل من خرابه، تو یه نگاه کن درست بشه بره. جمله آخرم الان یادم اومد، آخه ما به همه گفتیم آقامون امام حسینه، به همه گفتیم اربابمون امام حسینه، خدا حفظ کنه حاجی‌های سازگار، حاج غلام رضا، بچه‌های مدح میشناسنش، یکی از شعرهای بسیار خوب این کشوره، فوق‌العاده است، بسیار هم معروفه، تلویزیون هم ایشونو زیاد میارنش. آقای سازگار میگه من تو حرم شاه عبدالعظیم داشتم قدم میزدم، دیدم یه آقا پسری دوید جلو نفس نفس زنان، گفت حاجی سازگار؟ گفت بله. گفت رفیقام دارم میان پیش شما، آبرومو نبر. گفتم چی شده؟ گفت یه دروغی بهشون گفتم دیگه، الان شما رو دیدن میخوام بیان از شما بپرسن. گفت چه دروغی بهشون گفتی؟ اومدم گفت دیگه دستم در رفت دیگه، به رفیقام گفتم آقای سازگار دایی منه، از شما اومدم بپرسن، شما آبروداری کنید، لطف کنید بگی آره من دایی فلانی ام، آبروم میره. میگه یهو گریم گرفت، گفتم باشه، اما تو دلم گفتم حسین جان، منم به همه گفتم تو ارباب منی، حسین جان تو آقای منی، من که میدونم هیچ شباهتی به تو ندارم، آخه من کجا تو کجا، ولی من به همه گفتم تو مولای منی، آبروی منو نبر. حالا میخواید رو به قبله بشینید نم نم دعا رو شروع کنیم، اما دوست دارم قبل از اینکه دعای عرفه رو شروع کنیم یه پنج بار همه با هم اسم یا حسین رو بگیم، عصر عرفه دلا آروم بشه، دلا تسکین پیدا بکنه، دلا جلا پیدا کنه و آماده بشه برای دعای عرفه. دست تو بیار بالا، پنج بار به قصد فرج، به نیت فرج امام زمان، حاجت خودت هم مد نظر بگیر، قبل حاجت ظرفیت رو بخوا. پنج بار بگو یا حسین.